Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا به نام کوچکت که نام آزادیست بگو بگو به هر که بغض کهنه اش نشسته در گلو بگو در این میان تن آنیست آزادی زن زندگی زن زندگی.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این هشتمین میان مثلثی این پادکست. این قسمت به پاس مبارزه مردم ایران به ویژه زنان توی یک سال گذشته تولید و به یاد مهسا ژینا امینی در تاریخ 26 شهریور 1402 منتشر میشه.
از اصار ترس رد شدیم آقابت راه کوچه را بلد شدیم موی تو بوس زد به روی بادها زنده شد شهر من مرد بادها به رغم چکم پوش ها جون خود فروش ها به یاد خون خواهرت شکنجه برادرت به نام نامی وطن به مانو در کنار من بخوان بخوان سرود ناگهان دهان دهان رسیده تا به هر کنار با شادی آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی آزادی زن زندگی زن زندگی آزادی.
وقتی حرف از جنبش زن زندگی آزادی میشه، خیلی وقتا ممکنه حس کنیم چیزی که سال گذشته شروع شد نهایتاً به بن‌بست خورد و باعث شد که این وسط فقط انسانهای بیگناهی کشته و اعدام بشن. پدر مادرای زیادی بی‌فرزند و بچه‌های زیادی بی پدر و مادر شن. سنگینی هر روزه داغی که روی دلمون گذاشته میشه گاهی انقدر زیاده که از خودمون میپرسیم چطوری ما این داغها رو میبینیم و از پا نمیافتیم؟ چطور هنوز از حجم این ظلم هر روزهی که به ما شده کمرمون خم و راه نفس کشیدنمون تنگ نشده؟ غم این از دست دادنا تا کجا قراره به هر روز و شبمون گره بخوره؟ کی قراره نوبت خودمون و عزیزانمون بشه؟ همیشه در طول تاریخ تابو شکنی و تغییرات خیلی آروم و به مرور زمان اتفاق می افتند. خیلی طول می کشه تا آدم ها درونن متوجه ظلمی که سیستم ها و قدرت ها بهشون وارد می کنن بشن. علاوه بر این درک درونی، فاکتورهایی مثل تربیت، فرهنگ، محیط اجتماعی و باورهای مذهبی و دینی هم با حضور پررنگشون دائما در حال سنگ اندازی هن. و متاسفانه این تأثیرشون مثل یه لایه نازک روی تمام وجوه زندگی آدم ها میمونه. به همین خاطره که شناساییشون اکثرا برای افراد کار آسونی نیست. ممکنه خیلی زمان ببره. من همیشه گفتم و بازم میگم که مطالبات و تلاشای ما برای برابری و آزادی مثل چیدن آجر روی آجره. بدون بودن لایه‌ها و آجرای زیری امکان پذیر نیست و برای به تکامل رسیدن زیربنای آجرها و لایه‌های بعدیه. به همین خاطره که هر قدممون توی یک سال گذشته و سالهای قبلش قدم مهم و تأثیرگذاری بوده. اگه ما امروز نمیتونیم این تأثیر رو ببینیم، به این خاطره که دیوار ساخته شده جلوی رومون نداریم. اما نباید یادمون بره که یه روزی همین چند ردیف آجر رو هم نداشتیم. به نظر من تغییرات بزرگ باید از درون آدم‌ها شروع بشن تا دوام داشته باشن. من باور دارم که توی یک سال گذشته خیلی چیزا برای خیلی‌ها درونن و برای همیشه تغییر کرده. افرادی که به واسطه بودن توی محیط بسته و سنتی بعضن کورکورانه از خیلی از قواعد زن ستیزانه توی قالب صلاح، مصلحت و ناموس پرستی حمایت می‌کردن، امروز نه تنها به حقانیت این افکار باور ندارند، بلکه حامی آزادی زنان هستند. زنان زیادی که بدون سوال کردن و آگاهی از آزادی انتخابشون حجاب داشتن، شروع به پرسشگری کردن و سعی کردن در راستای خواسته خودشون برای حجاب داشتن یا نداشتن پیش برن. نه باری که جامعه سنتی روی شونه هاشون میذاره. پدر مادرایی که روزی فرزندشون رو مجبور به پوشش خاصی میکردن، حالا میدونن که چرا و چطور حق پوشش هر کس باید دست خودش باشه و زنان و بدنشون مسئول حمل بار عفت و حیای جامعه نیستن. اونا مسئول تعرض و دسترازی متجاوز و آزارگر جنسی نیستن. علاوه بر این پدر مادرهای از نسل جدید به اهمیت تربیت برابر بین دختر و پسرشون رسیدن و یقینا نسل شجاعتر و مطالبه گری رو تربیت میکنن. من معتقدم که شجاعت تکثیر شدنیه، مثل شجاعتی که اکثر راویای رادیو مثلث برای بازگو کردن روایتشون از همدیگه گرفتن. شجاعتی که زنان ایرانی توی یک سال گذشته از خودشون نشون دادن بی‌نظیر و مثال زدنیه. هر روزی که زنی بدون حجاب اجباری پاش رو از خونه بیرون گذاشته و زن بودنش رو با تمام سختی‌های همیشگی زندگی کرده، بذر امید و شجاعت رو توی دل دیگری کاشته و با وجود تمام خطراتی که هر روز تهدیدش کرده به این مبارزه ادامه داده. درسته که هنوز بسیار بسیار راه طولانی و درازی در پیش داریم و مبارزه خیلی از زنان متاسفانه به خیابون هم نرسیده و توی مرحله خونه و خانواده سنتی مذهبی گیر کرده. اما کوچیک شمردن همین قدم ها با وجود تمام حزنی که از دست رفتن عزیزامون به بهای آزادی داشته، کمکی جز قدرتمندتر کردن این ظلم سیستماتیک نمی کنه. توی صفحه اینستاگرام رادیو مثلث ازتون خواسته بودم که برام از تأثیراتی که جنبش زن زندگی آزادی روی زندگی شخصتون داشته بگین که قراره در ادامه این قسمت بشنویدشون. برام مهم بود که این تجربه ها رو جمع‌آوری و منتشر کنم، چرا که میدونم خیلی وقتا ممکنه یادمون بره که چقدر کار بزرگی انجام میدیم و چقدر این مبارزه سخته. ممکنه یادمون بره که تنها نیستیم و خیلی ها مثل ما در حال مبارزن. مبارزه ای که ممکنه به نظر بیاد جنسش متفاوته، اما نهایتاً در یک راستاه. برام مهم بود که تأثیرات این جنبش رو فرای جنبه های جمعی و روی کیفیت زندگی فردی آدم ها ببینم. چرا که آخر سر همین شباهت هاست که ما رو توی مبارزمون به هم نزدیکتر میکنه و حس همبستگی میده. همبستگی که نهایتاً ما رو کنار هم میذاره و متحد میکنه. دوست دارم با یادآوری این تأثیرات اگه این روزا غمگین، خشمگین، اندوهگین، داغدار عزیزان از دست رفتمون و دلنگران مبارزین در بندمون هستیم، اینم یادمون باشه که راه‌های بزرگ و تغییرات اساسی از قدم‌های کوچیک ما برای باور به خودمون و مطالباتمون شروع میشن. و اگه امروز نمیتونیم به چشم شاهد نتیجه خواسته هامون باشیم، دلیل بر این نیست که قدم‌هایی که تا الان برداشتیم بی‌تأثیر بودن. من با تمام وجودم باور دارم که این مبارزه از زمانهای خیلی دور شروع شده و حتماً به نتیجه میرسه. حتی اگه ما نباشیم که اون روزها رو به چشم ببینیم، ولی امروز که دستمون رسیده یه آجر برداشتیم و روی آجرهای قبلی چیدیم. پرسیده بودی که جنبش زن زندگی آزادی چه تأثیری رو زندگی شخصی هر کدوم ما داشته. منم خواستم از تجربه خودم بگم که خب خیلی هم بهش فکر کردم. تأثیر خیلی زیادی تو زندگی شخص من داشت. یه جور نگاه همون به طور کل میتونم بگم عوض کرد. خیلی چیزا رو یادم آورد. یادم اومد که بیشتر از قبل برای به دست آوردن حقوقم تلاش کنم. اگر چیزی شاکی هستم برای تغییر دادنش تلاش کنم، نه که بپذیرم. تجربه خیلی خوبی هم داشتم، مثلا به عنوان یک زن در جامعه مرد سالار عمیقا حس کردم که در یک سال گذشته دارم احترام بیشتری رو دریافت میکنم. حالا این حس من بوده، مخصوصا اوایل جنبش وقتی که مثلا با پوشش اختیاری تو خیابون بودم، یه عالمه لبخند از آدم رو دریافت میکردم. خب خیلی به هم انرژی و شهامت بیشتری میداد. جدای از اون خیلی کامنت های خوبی میگرفتم، همدلی های زیادی میدیدم. این لبخند هایی که میگم آخرین باری که اهمیت لبخند همشهریامو حس کرده بودم سال 88 بود، که چقدر میتونه انرژی بخش باشه و چقدر میتونه حس خوبی داشته باشه. حال بارها جملات حمایتی شنیدم که برام خیلی شیرین بود. یکی از مهمترین اتفاقا برای من این بود که بعد از مدت‌ها حس تعلق به خاکم، شهرم و همزبونام در من زنده شد. مدت‌ها بود که فراموش کرده بودم که این خاک منه. کاملا بی تفاوت شده بودم به کشورم و دوباره یادم آورد و دوباره برام اهمیت پیدا کرد. کلا جنبش زن زندگی آزادی باعث شد که من خیلی بیشتر فکر کنم، خیلی بیشتر سوال کنم، خیلی بیشتر اهمیت بدم به مسائل. یکی از چیزایی که من خیلی بهش فکر میکردم این بود که خب من 31 سالمه و 17 سال بود که روسری سرم میکردم. یادم میاد یه روزی قشنگ نشستم با خودم حساب کردم که 17 سال من روسری سرم کردم و هیچ وقت بهش اعتقاد نداشتم، ولی هیچ وقتم اذیتم نمیکردم و هیچ وقت نخواستم برای سر نکردنش بیشتر تلاش بکنم. خیلی غریب بود که فکر میکنی چطور ممکنه 17 سال به این مسئله فکر نکردی؟ نه که فکر نکرده باشی، ولی انقدر فکر نکردی، بخشی از وجودت شده بالاخره بعد از 17 سال. یکی دیگه از چیزایی که خیلی توی این دوران میتونم بگم اذیت کننده بود، جای خالی رفته ها بود. برای من جای کسایی که رفته بودن خیلی پررنگ شده بود. مخصوصا دو نفر بین این آدم ها خیلی بهشون فکر میکردم. حالا بازم کسایی بودن که ما مثلا معمولا این روزها رو با هم میگذروندیم، معمولا رویا پردازی میکردیم راجبه وقتی که این مثلا یه ذره آزادتر باشه و اون دو نفر نبودن، مهاجرت کرده بودن. جای خالی اونا هم خیلی به چشمم میومد بیشتر از قبل. توی این یک سال حتی بارها شده که مثلا با یکی از دوستام نشستیم همینجوری داریم حرف میزنیم و یهو مثلا یکی اون برمیگرده میگه پارسال این موقع فکر میکردیم ما بتونیم اینجوری بیرون بشینیم، و به این منظور از اینجوری بدون حجابه، یعنی با پوشش نه کاملا اختیاری ولی تقریبا اختیاری. خیلی عجیبه که توی یک سال چقدر میتونه همه چیز عوض بشه. بخوام خیلی خلاصه بگم، دستاورد من شهامت بیشتر بود، جنگیدن بیشتر بود، وایسادن پای اعتقاداتم، تفکر بیشتر بود، سوال پرسیدن، اینکه از خودم سوال بپرسم، به چالش بکشم، حرف بقیه رو بشنوم و احترام بذارم و احترامی که باید به هم گذاشته بشه رو طلب کنم. اینا چیزایی بود که برام مهم شد توی این یک سال. اینا میتونم بگم دستاوردهای من بود. توی این جنبش.
یه مهم میرم از قلم نندازم بیدار شدن حسه وطن دوستانم بود. برای من به شخص مدت ها بود که خیلی بی‌تفاوت شده بودم به اخبار، به اتفاقا، و خب چون کلن همچین آدمی نبودم که بی‌تفاوت باشم، این از وقتی که یادم میاد همیشه اخبار دنبال میکردم، اهمیت میدادم چه اتفاقی داره میفته، ولی توی 4-5 سال اخیر اصلا اینجوری نبودم. خیلی برام اصلا برام مهم نبود چه اتفاقی میفته، فقط میخوندم رد میشدم، بی‌تفاوت شده بودم. و دوباره این حس به هم برگشت، حس تعلقم به خاکم به هم برگشت، حس تعلقم به وطنم. اینم خودش خیلی زیبا بود، اینکه دوباره هم شهریامو دوست داشته باشم، هم کشف هم وطنام و هم زبونام و دوباره دوستشون داشته باشم. حتی مثلا تو ویدیوهایی که می دیدم از کسایی که تو خارج از ایران بودم، حتی اونا رو هم دوست داشتم که برای مثلا تجمعها جمع می شدن. و این حس تعلق به یک جمع بر من شیرین بود.
یه سری اتفاقا هست توی زندگی آدم مثل عمود منصف میمونه. زندگی آدم تقسیم میشه به قبل و بعد از اون اتفاق. رابطه های آدم تقسیم میشه به قبل و بعد از اون اتفاق. سرنوشت آدم تقسیم میشه به قبل و بعد از اون ماجرا. پارسال انقلاب مهسا زندگی منو تقسیم کرد به قبل و بعد خودش. باورای من، اعتقادات من، نمیگم آدم مذهبی بودم، نبودم. حجاب قبلش هم نداشتم، اما باور داشتم به یه سری از آدم ها که ناجی هستن، که هزاران سال پیش فوت شدن، که الان اصلا دیگه نمیدونم همچین آدم های زایده تخیل آدم های سوچی دیگه است یا واقعا وجود داشتن. من به اون آدم ها باور داشتم، قبولشون داشتم، ته ته دلم دوستشون داشتم. من به این که از خدا کمک بخوام حالم خوب بود. بعد به یک بار همه چیز زیر و رو شد. هی نشستم نگاه کردم، یکی یکی وقایع، یکی یکی اتفاقا، یکی یکی حرفا. مثل آدمی که چشمشو بسته بود، گوششو بسته بود، فقط ذهنی یه چیزی رو قبول میکرد، قبول کرده بودم. مثل وقتی که از بعد استخر میای بیرون، گوشتو وقتی باز میکنی یه سری صدای جدید میشنوی. مثل وقتی که از خواب بیدار میشی، وقتی چشماتو میمالی، جزئیاتو بهتر میبینی. انگار داشتم جزئیاتو بهتر میبینم، صداها رو، صداهای بیشتری رو میشنیدم. خیلی سخت بود، مثل ترکه اعتیاد. درد داشت، بدن درد داشت، سر درد داشت، معده درد داشت، قلب درد داشت. یه دوره بدی رو من گذروندم برای اینکه باورهام فهمیدم که باور نبودن، خرافه بودن، و اینکه بخوام از اون خرافات نسل بعد خودم رو دور کنم، بچه های خودم رو دور کنم، برای من درد داشت. اما از دل اون درد یه آینده روشنی برای بچه ها به وجود اومد. یعنی حداقل من خیالم راحته که دیگه به عنوان یک مادر انتقال دهنده خرافه نیستم. خیالم راحته که بچه های من راحت‌تر زندگی میکنن، منطقی تر زندگی میکنن، واقعی تر زندگی میکنن. یه پیچک کهنه خرافه دست و پاشون رو نمیگیره که نتونن رشد کنن. اوایل خیلی حالم بد بود، میگم همیشه بهش مثل یه ترک اعتیاد نگاه میکنم، خیلی حالم بد بود، ولی الان خیلی حالم خوبه. الان که خیالم از بچه هم راحته، خیلی خوبه. الان که کمک نمیخوام، نمیگم خدایا کمکم کن، انگار تواناییام بیرون اومده. اصلا موفق تر شدم. انگار میخوام ثابت کنم ببین من احتیاج به کمک هیچ کس ندارم. حالا که باور کردم معلوماتم بیشتر شده. من از پارسال تا الان اونقدر راجب نجوم خوندم، اونقدر راجب طبیعت خوندم، اونقدر راجب عامل های پیدایش خوندم که قبلش مطالعه نکرده بودم. قبلش همه چیزو چشم گوش بسته قبول کرده بودم. همه یه این کارا رو خدایی کرده که اگه ازش بپرسی که از کجا بخوای بدونی که از کجا به وجود اومده، تو از دین خارج میشی. توی این نیم همه چیز ترس بود. از الان به بعد اگر قرار باشه یه روزی دوباره به چیزی اعتقاد پیدا بکنم، با عشق اعتقاد پیدا بکنم، نه با ترس. پس برای من حداقل انقلاب محصه انقلاب موفقی بود. انقلابی بود که با خودش آگاهی به هر مقام آورد. و این حتی میتونم بگم یکی از موفق ترین انقلابایی که من دیدم. چون خیلی ها رو دیدم که به آگاهی رسیدن. خیلی ها رو دیدم به باور رسیدن. و نهایت آگاهی و باور آرامشه. خیلی ها رو دیدم که به آرامش رسیدن. برای منی که هم باید یک دختر رو تربیت بکنم و هم یک پسر رو تربیت بکنم، تربیت اونا کنار هم مثل یک آزمون میمونه که خب تو فهمیدی خرافه ها چیان، فهمیدی تبعیض ها چقدر آزار دهندن، فهمیدی که این تفاوت ها چقدر میتونن منجر به رنج بشن مخصوصا برای دخترها. حالا تو وظیفه داری کسایی رو تربیت بکنی که با اسبانی رنجی نباشن، که در مقابل ظلم سکوت نکنن. حالا من حتی این انقلاب باعث شد که بچه های خودم رو جوری تربیت بکنم که ساعتی که من میگم نخوابن، چیزی که من میگم نخورن، همه چیز رو با منطق قبول کنن، زور رو نپذیرن حتی از کسی که عاشقانه دوستش دارن. اگه من مامانشون رو خیلی دوست دارن، باز جلوی زور بایستن، دلیل بپرسن. اگر میگم الان بخواب، بپرسن چرا، و نترسن از اینکه دلایل رو بفهمن، نترسن از اینکه از آدم ها دلیل بخوان، نترسن از اینکه زیر بار حرف زور نرن. حالا من در حال تربیت دوتا بچه‌ام، یه دختر یه پسر، که نترس باشن، شجاع باشن، منطقی باشن، سکوت نکنن، از ترس سکوت نکنن. منی که الان سالمم، پارسال از ترس سکوت کردم، خزیدم توی خونم قایم شدم. من شرکت نکردم توی انقلاب، به سهم خودم شرکت نکردم، چند تا استوری تو پلتفرم کار خاصی نکرد، نرفتم بیرون، چون من از نسلی بودم که می ترسم. ولی امسال فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. ما ها یک سال وقت داشتیم که شخم بزنیم هر چی که از گذشته تومون باعث رنج بود، هر چی که باعث ترس بود. ما یه زمین شخم زده یه آماده یه کاشتیم.
من فکر می‌کنم بعد از اینکه این انقلاب اتفاق افتاد، اولین چیزی که توی خود من اتفاق افتاد این بود که زن بودنم رو بالاخره دوست داشتم و وقتی دیدم که زنها شجاعن و کوتاه نمیان، به خصوص توی این یک ساله که دیگه دو سه روز دیگه سالگرده، با خودم همش فکر می‌کنم که اگر که شاید این خیلی نگاه به تعبیر بعضی ها فمینیستی باشه، ولی اصلا همچین قصدی ندارم. اینه که خیلی وقتا توی خانوادمون هم میگم که اگر که این چراغ این راه دست زنا نبود، خیلی وقت پیش خاموش میشد، حتی نشانه هاش خاموش میشد تا ما برسیم به حرکت بعدی. هرچند که نمیشه انکار کرد که اگر مردها نبودن اصلا انقدر اوج نمی گرفت و هر جا در هر حرکتی توی این یه سال من دیدم که موفقیت آمیز بود، از بودن این دو جنس در کنار هم اتفاق افتاد. ولی اتفاقی بر من افتاد این بود که میگم خیلی خوشم آمد از این که زنم بالاخره، و اینکه وقتی که وای میسادم جلوی آینه شروع میکردم، همیشه خودم سانسور کردم و چیزایی که دوست داشتم دلم میخواست بپوشم و سانسور مجبور بودم بکنم، از همونجا انگار این خودم موافق این بودم که خب من حقم نیست که
اینو بپوشم یا اونو بپوشم. و اینکه در خانواده بازی بودم، ولی خب از بیرون همیشه ما ترس داشتیم دیگه و میگفتم خب همینه دیگه. اما دیگه بالاخره یه روز با خودم گفتم که این حق منه که اون چیزی که دوست دارم، حتی هنوز 100% اون چیزی دوست داشتم و نتونستم بکنم، شاید 40-50% رو رفتم جلو، و اون جوری که دوست دارم میرم بیرون و وای میستم پای این انتخابی که کردم. این الان کوچکترین بخشش بوده که میشه گفت پوششه، این پوش، انتخاب پوشش و اینکه این حق من، هر تو دلم میخواد بپوشم، توی این انقلاب کوچکترین چیزی بود که به دستش آوردم شخصا. و بعد این ایستادگی که در هر جایی که اتفاقی افتاد، کسی سمتمون اومد یا دیدیم سمت کس دیگه ای میرن، ایستادیم به خاطر همدیگه، ایستادیم به خاطر خونهایی که ریخته شده، خیلی در من ایجاد اعتماد به نفس کرد و واقعیت این که خیلی من رو امیدوار کرد، در حالی که تا قبلش فکر میکردم که دیگه هیچ امیدی به مردم ایران نیست، مردم آدم های بیخیالی هستند، آدم های بسته، بد، متعصبی هستند و زنها بسیار ترسو هستند. و دلیلی که دلم میخواست که مرد باشم این بود که میگفتم مردها شجاع‌تر از زنها، در صورتی که الان به این رسیدم که نه، زنها واقعا شجاعند و الان که میرن همچنان بیرون و میدونن که هر اتفاقی، واقعیت اینه که هر اتفاقی ممکنه برد بیفته، ولی باز هم ادامه میدن این حرکت رو، خیلی شجاعن. و خود من به عنوان یه زنی که دارم اینطوری میرم بیرون، خیلی وقتا دلم آشوبه وقتی از کنار ونایی که این مدت گذاشتن میگذرم، یا حتی آدم محجبه یا مردی با ظاهر حزب اللهی به تکه کلام خودمون سمتم میاد، خیلی میترسم. و بعضی وقت برمیگردم خونه میبینم شب چقدر احساس خستگی میکنم، ولی بازم اون ایستادگی انگار تمرین بود. اون اول انقلاب میگفتن که زن زندگی آزادی یه تمرین روزمره است، من هر وقت خواستم جایی بنویسمش می‌نوشتم زن زندگی آزادی یک مبارزه هر روز است. و من فکر می‌کنم که ما واقعا توی مبارزه عالی بودیم، حتی فارغ از این که هر چیزی بعدش پیش بیاد، بعد این دو سه روزی داریم به سالگرد نزدیک میشیم، پیش بیاد که خیلی برام آشوب داره و دلهره داره، ما ایستادیم و این حس خیلی خوب رو در من به وجود آورد. اما یه مطلبی توی پستات خوندم همون روزی که استوری گذاشته بودی، دوست داشتم این رو هم بهش اضافه کنم. اینطوری نبوده که همه روزا من خوشحال باشم، واقعا یکی از نکی نوشته بود استراب، استرس، هر روز ادام. واقعیت این روزها یه روزای همین بود، یعنی چه شبهایی که ما تا صبح به زور به فیلتر شکم وصل شدیم تا ببینیم عزیزانمون رو اعدام کردن یا نه، چه صبح هایی که از صدای اذان حالمون بد شد که خب اعدامشون کرده بودن، شب هایی که حمله میکردن این ور اون ور زندان اوین، دانشگاه شریف، و تمام روزهایی که تو میدونستی علاوه بر خود دوستان و اعضای خانوادت هم بیرون هستن و هر لحظه واقعا ممکنه که یکیمون بر نگرده، روزهایی که دوستامونو گرفتن، شبهایی که ازشون بیخبر بودیم، روزهایی که تو زندان ها موندن، دنبالشون گشتن، جواب سربالا و تحقیر شنیدن، یعنی این همه چیزهایی بود که توی مدت تجربه کردیم. و اینکه خود من یک بار که بیرون بودم با یکی از دوستانم و عقب افتاد و یک لحظه فقط تصور کردم که گرفتنش و داشتن سمت ما تیر میزن نکنه آسیب خورده، واقعا چیزی که تجربه کردم و نمیتونم اصلا بگمش، اون آدم خیلی هم برام عزیز بود، یعنی اون برگشتم و اینکه بلندش کردم و بردمش، وقتی که چند کوچه واقعا ما دویدیم، تازه من به خودم آمدم که ازش بپرسم که حالت خوبه، آسیبی ندیدی، و اینکه نمیدونم چقدر دویده بودیم و چه استرسی من اون روز تجربه کردم. یا روزی که پیغام برامون اومد که یکی دیگه از دوستانمون دستگیر شده و معلوم نیست کجاست. خب اینها خیلی ترسناک بود، خیلی پر استرس بود. من یادمه که شبها بارها از خواب میپریدم. خودم بازداشت شدم و سه شب خیلی ناآروم، خیلی ناآروم بودم. یعنی واقعا بارها از خواب بیدارم میکردم به خاطر ناله هایی که توی خواب میکردم، ولی هنوزم معتقدم که میارزید. ولی آرزوم اینه که مردم به این نتیجه برسن که باید متحدتر باشن و تنها راه بی ضرر رسیدن به هدفمون اعتصاب و نشستن توی خونه است. یعنی دیگه اعتصاب کنیم که کمترین هزینه رو بدیم. و اینم اضافه کنم که علاوه بر این استرس ها و استراب ها، شاید چیزی که کمتر بهش اشاره میشه عذاب وجدانه. من یه روزایی که برمیگشتم و کتک نخورده بودم، یا مثلا میومدم خونه میدم همون روز کسی کشته شده، واقعا عذاب وجدان گرفتم، یا دستگیر شده، عذاب وجدان اینو میگرفتم که چرا من آسیب ندیدم، چرا من بازداشت موقت شدم، چرا منو نبردن زندان، نکنه مثلا منم کم میذارم. یا حتی در یک جایی رسیده بودم بگه چرا من کشته نشدم، یا اگر که کبودی از دوستانم میدیدم یا چیز، مثلا من جلوشون شرمنده میشدم. و این احساس، انگار این احساس این که خب فرار کردم بهم عذاب وجدان میداد. فرار کرده بودم و من نخورده بودم، یا من در یک محلی بودم که کمتر خشونت اعمال شده بود، یا نمیدونم به هر دلیلی من کتک نخورده بودم. حالا در بعضی مواقع هم خورده بودم، ولی مثلا بازم برام راضی کننده نبود که خب این فلانی این دست شکسته، یا فلان حالا تو یک گازی تو صورتت خورده، یا یه سوختگی ایجاد شده و اینا. این عذاب وجدانه همچنان هم ادامه داره. من وقتی پست خانواده های دادخواه رو میبینم، عذاب وجدان عجیبی دارم و همش میگم کم گذاشتم، شاید باید بیشتر میذاشتم، شاید مثلا باید بیشتر رفتنم و رفتم، یعنی اکثرش رو رفتم دیگه، بیشتر از اون نمیتونستم برم چون وجود نداشت. ولی میگم عذاب وجدانه بیشتر آدم رو از پا میندازه تا استرس و استرابه، چون تو اون لحظه اون استرس و استرابه تبدیل میشه به خشم و اینکه باعث میشه که بری جلو. اما عذاب وجدان و این شرمندگی باعث میشه که تو همیشه آدم ناراحتی باشی، آدم ناراحت، آدم ناامیدیه. و من فکر میکنم که عذاب وجدان دادن به همدیگه خیلی کار بدیه. یعنی اینکه یه به یکی بگه تو حتی مثلا شاره تو برنداشتی، یکی به یکی بگه تو حتی یه پول نویسی نکردی، یا همین سرزنش هایی که درون خودمون، تو درست حسابی کتک نخوردی، نکنه که تو به اندازه کافی جلو نرفته بودی. فکر میکنم این حس بعد هم تو این تجربه شد. و بعد از این که خب خیابون ها خالی شد، خوب از این استفاده کردن، هم از این هم برای اینکه ما رو ناامیدتر ناامیدتر کنن. و توش هم به نظر من بسیار موفق بودن که بین ماها جنگ روانی بندازن و این داستان سرزنش رو بسیار پررنگ کردن و ما رو از پا در آوردن.
Oh. سلام به رادیو مثلث عزیز. چه تاپیک جذابی. اواید این، من معتقدم این انقلابه، این یه رنسانس، این یه جنبش خیلی ساده نیست و نه باید انقدر راحت ازش گذشت. قبل از اینکه اواید اینو بگم، من معتقدم که نسل بیتی تو ایران شکل گرفته. نسل بیت یک نوع هنجار شکنی بود، یک نوع عقیده بود، یک کامیونیتی بود، یک جامعه بود که علیه فرهنگ سنتی آمریکایی وایستاد و خیلی چیزها رو تغییر داد. آدم های ربل و یاغی به وجود اومدن که خواسته های متفاوتی از عرف جامعه داشتن، نوع جهانبینی متفاوتی داشتن، نوع ادبیات متفاوتی داشتن، اونقدر ثقیل و پیچیده هم نبودن، فقط یه خواسته داشتن، میخواستن زندگی کنن. فکر کنم باحالترین کتابی که از نسل بیت میشه خوند، باحالترین که نه، ولی یکی از مهمترین کتاباشون آن د رود بود که فکر کنم جک کروک نوشته. کتاب خیلی کتاب ساده ایه، داستان هیچ هایی کردنه، یک زندگی روتینه، یعنی الان شما بخونی چیز عجیب غریبی داخلش پیدا نمی کنی با این لایف استایلی که الان داری میبینی، ولی تو جامعه اون موقع آمریکا تابو بود اینجوری زندگی کردن. یه جامعه ای که با خودش تعارف داشت، جامعه ای که نوع ادبیاتش، نوع سینماش، نوع دیسیپلین های اجتماعی پیرو فرهنگ سنتی انگلیسیشون بوده. و نسل بیت همه چیز رو عوض کرد که الان جیپسی های آمریکا از اون دوره میاد. من فکر میکنم که ما با این انقلاب نسل بیت ایران رو معرفی کردیم، یعنی یک جماعتی پشده که خواستش زندگی کردنه، دور از هر هنجاری، دور از هر باید نباید. و جامعه از تعارف با خودش جدا شد به نظر من. این یکی از مهمترین دستاوردهای این انقلابه. بزرگترین اواید آیدی که برای به نظر من بقیه آدم ها داشت این بود که بیاین از تعارف با خودتون جدا شین، ببینین واقعا چی میخواییم، به تمام افکارتون، به تمام چیزایی که خوروندن بهتون شک کنید، سوال کنید معنای زندگیتون چیست. این به نظرم خفن‌ترین چیزی بود که میتونست توی آدم ها شکل پیدا کنه. متاسفانه ما توی فرهنگ سنتی داریم زندگی میکنیم که خیلی از باید نباید ها بدون پرسشگری تحمیل شده و آدم ها دارن اونا رو زندگی میکنن. آقا سوال کنید، شک کنید. خواهش میکنم لطفاً باز تعریفی توی معنای شجاعت بکنید. شجاعت صرفاً فقط آدمی نیست که توی خیابون داره فایت میکنه. جنگیدن، مقابله کردن، با دیالوگ، صحبت اتفاق میفته. اصلاً نذارین کسی سردتون کنه، اصلاً نذارین جامعه حذفتون کنه. من معتقدم این اولین باریه که حداقل توی تاریخ معاصر ایران انسان درون این جامعه داره برای آزادی‌های فردیش می‌جنگه، به دور از هر گونه ایدئولوژی، به دور از خرافه، به دور از هنجار، به دور از تعصب. چه آیدی مهمتر از این؟ چه چیزی بالاتر از اینکه یک انسان برای آزادی‌های فردی و نیازهای زیستیش بجنگه؟ من همچین چیزی رو توی تاریخ معاصر ایران سابقه‌ش رو نتونستم پیدا کنم، فقط در حدی که گشتم و دیدم. فکر کنم این یکی از مهمترین دستاوردهای این رنسانس بوده. ولی قبل از این که به این آزادی ها برسیم، من به نظرم این تمرین، تمرین روزانه ذهنی و فردی، فرد به فرد این جامعه باید این نوع آزادی ها رو بشناسن. خیلی ترند شده بود، میگفتن تا کجا ادامه داره. برای من فرد مفهوم استقلال، مفهوم آزادی تا جایی ادامه خواهد داشت که دیگه از خودم نیام بپرسم مفهوم آزادی چیست؟ آزادی چیست؟ امیدوارم که این افسردگی که به صورت گسترده اپیدمی شده توی همه آدم ها، توی تمام صورت ها، به نتایج خیلی خوبی برسه و تک تک آدم ها آزادی، خوشحالی و زیستن را از ته دل تجربه کنه.
اولین چیز همون حجاب نداشتنه و اینکه حس رهایی داره همراه خودش و دیدن اینکه خانم‌های شجاع و جسوری توی خیابون‌ها و جاهای عمومی بی حجاب ظاهر میشن و در کنارشون خانم‌های محجبه قرار میگیرن، این تصویر برام خوشحال کننده است و اندکی یادآور آزادیه. درسته که هممون داریم هزینه میدیم، اما واقعا به نظرم ارزشش رو داره چون تعدادمون کم نیست و این نشون دهنده نوعی همبستگی بین زنانه. کنار این، چون در این دوران احساس گیجی داشتم و سرگشتگی، تصمیم گرفتم که آگاهی سیاسی و تاریخی و اجتماعیم رو بیشتر کنم و بالا ببرم، کتاب بخونم، کلاس برم، با دیگران صحبت کنم تا بفهمم که کجا بودیم، الان کجا ایستادیم و چه شکلی میشه ادامه داد و در حال حاضر اثرگذار بود توی این دوران، و بیشتر به این فکر کردم که چطوری میتونم فعالیت مدنی انجام بدم. اجاز اینها، به عنوان یک زن تصمیم گرفتم که خودم رو بیشتر باور کنم، چون میدونم که میتونم اثرگذار باشم. تلاش کردم زیر بار ظلم‌های کوچیک روزمره نرم، چیزایی که تحت کنترل منه. بیشتر روی رشد شخصیم کار کردم، سعی کردم آدم توانمندتری باشم، آدم جرأتمندتری باشم و بتونم خودم رو بیشتر دوست داشته باشم و خیلی به حرف‌ها و قضاوت‌های دیگران توجه نکنم و ندارم اونقدر کلیشه‌های جنسیتی روی زندگیم اثر بذاره. چون که فهمیدم با این جنبش، از اونجایی که شعارش زن زندگی و آزادیه، منم سعی کردم که جایگاهم رو تغییر بدم به جایگاه کسی که اثرگذاره، زنی که اثرگذاره و به دنبال آزادی و خواستار آزادی، نه تنها برای زنان بلکه برای همه. قبلا حس می کردم که آدمایی که مهاجرت کردن و رفتن خیلی دورن از ایران و از کسانی که هنوز مقیم ایرانن و ایرانیایی که توی ایرانن، اما با این جنبش فهمیدم که اینطوری نیست. خشمم از این بابت کمتر شد و فهمیدم که باید نگاهمو عوض کنم. انگار که یک نخ نامرئی همه ما ایرانی ها رو در سر تا سر دنیا به هم وصل میکنه و ما هممون میتونیم که به نوعی اثرگذار باشیم و این رو نشون بدیم.
این اپیزود رو با یاد تمام 551 انسانی که سال گذشته کنارمون بودن و شجاعانه و دلیرانه مبارزه کردن به پایان میرسونم. با اینکه امروز کنارمون نیستن، اما داغی نبودشون هیچ وقت سرد نشد. من باور دارم اسامیشون تا ابد توی قلبمون حک شده و چهره‌هاشون از جلوی چشمامون محو نمیشه و چراغ راهمون برای این مبارزه هست. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین هشتمین میان مثلثی این پادکست بود. با امید زن، زندگی، آزادی. شهریور 1402.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.